بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر با برنامه بهار علم از رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در راستای تجلیل و تکریم از نخبگان و متخصصین و چهره‌های دانشگاهی مفید و مؤثر برای جامعه، امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی هستیم، عضو فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس گروه سلامت اجتماعی این فرهنگستان. جناب آقای دکتر قبلا معاون درمان بودند، در وزارت بهداشت معاون فرهنگی دانشجویی بودند و در حال حاضر هم عضو دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر یه سلام و احوالپرسی خدمت شنوندگان داشته باشید و بعد انشالله یک بیوگرافی مختصری از خودتون برای شنوندگان بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و عزیزمون شنوندگانی که این برنامه رو میشنوند. من سید حسن امامی رضوی هستم، عضو هیئت علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متولد 1338 هستم، استاد دانشگاه هستم در رشته جراحی.
کدوم شهر آقای دکتر؟ 1338.
من متولد شهر اردبیل هستم و همون مال خطه بالاخره آذربایجان و اردبیل هستم، از شهر خلخال متولد اردبیل هستم در سال 1338.
این خلخال ایام نوروز آقای دکتر میفرمایین، از این ور کروناست نمیتونن مردم مسافرت برن، از این ورم شما وقتی اسم خلخال رو میبرین خلاصه همه هوایی میشن که برن مسافرت.
بله.
یک کمی شما منطقه تصویری برای شنوندگان ان شاء الله از خلخال بفرمایین که
منطقه خوش آب و هوایی هستش، بالاخره سرد و واقعا طبیعت دلانگیزی داره در ایام مختلف، خصوص ایام بهار که واقعا ایام خوبی است که بالاخره جای تبریک هم داره به مردم عزیزمون که با همه سختی های این بیماری منحوس کرونا وارد سال 1400 شدن و بهار طبیعت رو خدمتشون تبریک عرض میکنم.
آقای دکتر مقطع ابتدایی راهنمایی دبیرستان اینا توی خلخال تشریف داشتین؟
بله، من دوره ابتدایی رو 2 سالش رو در شهرستان شهرضا بودم اصفهان. البته پدرم چون قاضی بودن و مرتب در شهرها تغییر مکان میدادن، ابتدایی رو اونجا بودم، ولی از مقطع کلاس سوم ابتدایی در تهران بودم و تحصیلات دبیرستانم هم همینجور در تهران و دانشگاه هم در دانشگاه علوم پزشکی تهران.
پس خیلی خلخال نبودین آقای دکتر؟
چرا، ما به دلیل تعلق خاطری که بوده تقریبا از همون اوان کودکی تقریبا تمام تابستون رو در شهر خلخال به سر می بردیم و بیشتر اوقات فراغتمون رو ایام تعطیلات و اینا در اون شهرستان حضور شدیم. به هر حال
بله. آقای دکتر توی بیوگرافی جناب عالی هست که رئیس گروه سلامت اجتماعی، در مورد این گروه سلامت اجتماعی میفرمایید توضیحاتی رو برای شما بدم؟
خواهش می‌کنم. ببینید، در تعریف سلامت به تعبیر سازمان بهداشت جهانی، سلامت 4 بُعد داره، جست بُعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی. یکی از ابعاد مهم سلامت، سلامت اجتماعی هست که سلامت اجتماعی تعریفش 2 جنبه رو در بر میگیره. یکی بالاخره تعاملات سالم بین افراد در حوزه ارتباطات اجتماعی، به نوعی که بالاخره رابطه درست و سالمی بین افراد شکل بگیره، و بُعد دومش بحث روابط اجتماعی سالمی هستش که در یک جامعه شکل میگیره. اگر بخوایم نشانه های سلامت اجتماعی رو
بشماریم، این چرا رفته تو حوزه علوم پزشکی علاوه بر تو حوزه های روانشناسی مشاوره اینا؟
بله، عرض میکنم. ببینید، به نوعی سلامت اجتماعی یک نشانگر سلامت جامعه هست. درسته که شاید متخصصین علوم اجتماعی باید سلامت اجتماعی رو تضمین بکنن، ولی به هر حال حوزه سلامت یه جوری مطالبه‌گر سلامت اجتماعی هست. یه بحثی در حوزه سلامت هستش که تا شما مسائل مختلف اجتماعی، مثل بحث فقر، مثل بحث مشارکت اجتماعی و مسائل عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه، سلامت جسمی و روانی هم تأمین نمیشه. بنابراین در حوزه فرهنگستان علوم پزشکی از این بود که کار بین بخشی هستش به بحث سلامت اجتماعی.
این فرهنگستان تأسیسش مربوط به چه سالیه؟ دلیل این که رفته ریاست جمهوری چیه؟ چرا تو حوزه وزارت بهداشت نیست؟
فرهنگستان ها اصولا در همه جای دنیا یک نهادهای علمی و نهادهای متفکر کمک کننده به دولت هستند.
بله.
دانشمندان همه حوزه ها در فرهنگستان های مختلف مثل علوم پزشکی، مثل ادبیات علوم انسانی، مثل فرهنگستان علوم، مثل فرهنگستان هنر ادب که 4 فرهنگستان کشور ما و آکادمی کشور ما هستند، دانشمندان این حوزه ها در اون فرهنگستان ها جمع میشن و نهادهایی هستند که به نوعی به دستگاه های اجرایی کمک فکری میدن و هدایت فکری در جهت رصد مسائل مختلف اون حوزه رو دارن، به نوعی بازوی فکری و کمکی دستگاه های اجرایی هستن. به همین دلیل جایگاه
مستقل از وزارت خونه.
بله بله،
آقای دکتر، از خاطرات، حالا فرمودین تا مقطع دبیرستان، خاطرات دوران کودکی، نوروز و اتفاقاتی که در اون سالها می افتاد، آداب و رسومی که در منطقه آذربایجانات و اردبیل، خلخال اینا هست، اگر که برای شنوندگان بفرمایید تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. ببینید، به هر حال در همه مناطق و از جمله منطقه ما در منطقه آذربایجان، بحث نوروز و نو شدن سال یک جنبه مهمی داره. یعنی میدونید در منطقه آذربایجان بحث کشاورزی و بحث دامپروری بحث پایه‌ای هستش.
بله.
نو شدن سال به معنای تغییر فصل باعث باز شدن پوسته مردم در مناطق سردسیری مثل آذربایجان هست، چون در فصل زمستان واقعا در دورانهایی که حالا میشه گفت سالهای دور، سالهای 40-50 سال پیش که من خاطرم هست، واقعا در فصل زمستان میشه فصل در خانه ماندن و فصل بیرون نیامدن از خونه خاطر هوای سرد، برف سرد و محدود شدن رفت و آمد بود، و آغاز سال که با بهار شروع میشد یک شکوفایی خیلی جدی در منطقه اتفاق می افتاد. مردم از خونه هاشون می اومدن، خوشحالی و آب شدن برف ها و جاری شدن آب و چشمه های خیلی جوشانی در منطقه بود که مردم
می تونیم بگیم که بهار اون مناطق جذابتر از بهار سایر مناطقه، به دلیل
اینکه
اون دوران فطرت رو بیشتر در خونه مونده.
بله. طبیعت واقعا
سخت میکنه
که به معنی واقعی شما زنده شدن طبیعت و دوباره جان گرفتن طبیعت رو با درختان سرسبز، پرندگان و حیواناتی که به صورت وحشی در اون منطقه زندگی میکنن به عینه میبینید. واقعا بهار در منطقه آذربایجان یک زندگی دوباره رو به مردم میبخشه و خوشحالی و شعفی که در حال برای اون کار داشتن و آمادگی برای فعالیت مجدد کشاورزی و رفتن به صحرا و زندگی جان گرفته‌ای که در اون منطقه شما حسش میکنید.
آقای دکتر، تو بحث کووید 19 هم فرهنگستان کاری انجام داده تو این یک ساله گذشته؟
ببینید، فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان یک نهاد بالاخره مسئولیت پذیر و خودش رو در میدان کار دیدن، از همون ابتدای بروز کووید 19 حتی در ایام تعطیلات سال نو 1399 به فعالیتش ادامه داد، جلسات متعددی با حوزه های مختلف داشت و به عنوان یک نهاد متفکر کمک فکری به وزارت بهداشت و دستگاه‌های مختلفی در این حوزه مشغول بودن انجام می‌داد. جلسات متعدد و بیانیه‌های مختلف کمک کننده برای اینکه حوزه‌های کاری در این زمینه بتونن کار خودشون پیش ببرن. میتونم بگم شاید بیش از صد جلسه کاری در حوزه‌های مختلف مثل بحث واکسن، بحث دارو، بحث محدودیت‌ها، بحث اقدامات اجرایی که باید دستگاه‌های اجرایی کار می‌کردن
در فرهنگستان گذاشته.
بله، در فرهنگستان.
یعنی در ماه حدوداً 10 جلسه، هر سه روز یک بار.
بله، در حوزه‌های مختلف. فرهنگستان حدود 20 گروه علمی داره که همه این گروه‌های علمی در حوزه‌های مختلف کاری مشغول هستن.
مشابه همین گروه سلامت اجتماعی 20 گروه داره. بله.
و در همه‌شون در بحث کووید 19
تو این گروه‌ها از رشته‌های مختلف هستن یا نه صرفاً پزشکیان؟
ببینید واقعاً گروه‌های مختلفن. من مثل گروه سلامت اجتماعی اگر بخوام بگم در گروه سلامت اجتماعی حدود مثلا شاید 4-5 نفر مثل خود من در حوزه علوم پزشکی هستن، از علوم اجتماعی، از حوزه علمیه، از نهادهای مختلفی که مثل مثلا قضاییه، مثل بالاخره پلیس، حتی حوزه های علوم اجتماعی، متخصصین علوم اجتماعی
در فرهنگستان هست،
عضو این گروه هستن.
آقای دکتر، ارتباط فرهنگستان با دانشگاه علوم پزشکی و اینها هم برقراره یا نه صرفاً وزارت خونه است؟
یعنی
بیشتر
بله، نه، فرهنگستان تقریبا اعضای پیوسته فرهنگستان میتونم بگم شاید بیش از 90% اساتید برجسته که دانشگاه علوم پزشکی هستن، این نوعی هم اونجا استاد دانشگاه هستن و هم اینجا عضو پیوسته یا وابسته فرهنگستان علوم پزشکی هستن.
بله. آقای دکتر، یکی از نگرانی‌هایی که تو این یک سال بالاخره بعضن روانشناسان، جامعه شناسان مطرح می‌کنن این کاهش ارتباطات، کاهش صله رحم، اگه بلاز مذهبیش بگیم، و یه نگرانی‌هایی دارن که این باعث ممکنه آزردگی‌های روحی و روانی بشه برای جامعه. تو این حوزه چون فکر می‌کنم تو همون گروه خودتون هم باید بشه، گروه سلامت اجتماعی باید باشه، توصیه‌ای دارید برای مردم و یا مسئولین، تصمیم گیرندگان که این تبعات به حداقل برسه؟
ببینید واقعیت اینه که کرونا یک زمینه متفاوتی رو برای زندگی و فرهنگ خاصی رو برای زندگی به دلیل مشکلاتش حاکم کرده بر جامعه ما، که یکی از تبعاتش همین که شما فرمودید. بله. حالا بحثای زیادی شده از جمله مسائلی که به دلیل کاهش روابط اجتماعی و کم شدن ارتباطات اجتماعی اتفاق افتاده. به هر حال در جامعه افرادی وجود دارن،
البته که به طنز یا به جدی بالاخره میگن که حضوری بیش از حد مردان در منازل هم خلاصه یه سری مشکلات ایجاد کرده.
علی اون که هست، ولی بالاخره مردان یه جوری هم از زیر کارهایی که باید کمک کنن به همسرانشون فرار میکنن. من این هست که در منزل حضور دارن، گاهی هم دردسرهایی هم درست میکنن. یعنی حضورشون گاهی دردسر هم درست میکنن.
یه چند تا نکته مهم و اساسی که بالاخره ما این یک ساله رو اینجوری گذروندیم، ممکنه در ماهای آتی هم بخوایم اینجوری بگذرونیم، یه مقداری کاهش مراودات و ارتباطات داشتیم، توصیه هایی به خانواده ها اگر داریم؟
ببینید مثلا یکی از بحثایی که در ایام عید بود و پارسال هم اتفاق نیفتاد همین مراودات هست. بالاخره در شهرهای بزرگ به خصوص این رسم هست، در شهرهای کوچیک هم هست که در ایام عید مردم افرادی رو که سال در طول سال نمیبینن بالاخره صله رحم میکنن، همدیگر رو به ملاقات میرن و خب هم در ایام عید محدودیت بوده، هم بعدش حتی افراد نزدیک خانواده، خواهر رو ندید، برادر رو ندید. خب بعد در بعضی از مواقع یک کمی اوضاع بهتر شد، ولی همیشه این نگرانی هست. ببینید بالاخره جایگزین هایی برای این وجود داره، یعنی به شکر خدا که خیلی از ارتباطات الان به طریق تلفن هست، طریق تصویری مجازی هست، همونجوری که مدارس بالاخره و دانشگاه ها آموزش مجازی رو جایگزین کردن، که البته خب کاملا جایگزین نمی‌کنه، ولی به هر حال یه وسیله‌ای هستش که میشه از این وسیله برای این صله رحم و ارتباطات اجتماعی استفاده کرد، بیش از پیش استفاده کرد که ما تا حدودی جایگزین رو اون رو داشته باشیم.
بله.
و حالا رفتن تو فضاهای باز و شاید خیلی نزدیک هم نبودن، ولی بالاخره همدیگر رو از دور دیدن یه مقدار جایگزین میکنه، و رفتن به طرف بالاخره فرهنگ های مکتوب، گاهی اوقات شما خاطرات دور شد خاطرتون بیاد که خیلی وقتا ما دور از هم که بودیم برای هم نامه می نوشتیم.
آقای دکتر چند روز قبل برای من یه نامه فرستاد یکی از دوستان دوران دانشجویی. بعد گفتم من چقدر انشام خوب بوده اون زمان. برای جالب بود، خودم یادم رفته بود که
اون زمان چقدر ما نامه می‌نویسیم به هم دیگه و الان سعی می‌کنیم مثلا تکست می‌نویسیم توی فضاهای مجازی و چقدر غلط و چقدر چیز می‌نویسیم، خیلی هم توجه نمی‌کنیم
که این متن‌ها
می‌تونه متن‌های خیلی ادبی و خوبی باشه. بالاخره اینا رو میشه جایگزین کرد با فرهنگ، با حضور و بالاخره
اینا نسخه هایی که فرهنگستان پیچیده بر مردم، درسته؟
حالا محسناتی هم داره، یعنی من فکر میکنم که باید به بعضی از نکات مثبت این فضا هم اشاره کرد، یعنی بالاخره در فضای فکری ما مثلا بحث ازدواج جوانان یه مشکلی از مشکلات که وجود داشتیم بود که هزینه ها خیلی بالا رفته بود.
آره این یه آره
برای بالاخره ازدواج یک دوتا جوان باید هزینه های زیادی برای مهمانی ها، برای حضور بالاخره اقوام، برای مسائل و تجملات و اینا بی خود خرج میکردن که الان بالاخره به دلیل اینکه این مسائل دیگه محدود شده هزینه هاشون کم شده. امیدواریم که تسهیل مسئله ازدواج اتفاق بیفته برای جوان ها.
متشکرم آقای دکتر.
با مشکلات اقتصادی که کمک بشه دولت و سایر
انشاءالله
که مسائل اقتصادی رو به مردم کمک کنن که از اینها واقعا کم بشه.
انشاءالله آقای دکتر فرصت های دیگه هم ما در خدمتتون باشیم، از تجربیات جناب عالی استفاده بکنیم، مخصوصا در همین حوزه کرونا استفاده بکنیم. ما تبریک عرض میکنیم خدمتتون رو، ایام رو.
یکی از نکاتی که من اضافه بکنم به علاوه به حوزه کاری من به عنوان هیئت علمی دانشگاه هم برمیگرده این هستش که از این ایام تعطیلات همکاران جوان، دانشجویان، دانش آموزان استفاده بکنن، ارتباطات مجازیشون رو با همدیگه و با اساتیدشون حفظ بکنن. بالاخره تعلیم و تعلم یک مسئله مهمی در زندگی انسان ها، خوندن کتاب، خوندن مطالب علمی، سطح فرهنگی و سطح سواد رو بالا بردن کمک میکنه که ما جامعه بهتر و اندیشمندتری داشته باشیم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس گروه سلامت اجتماعی این فرهنگستان در برنامه بهار علم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتتون بودیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و نقطه نظراتتون رو به ما منتقل بفرمایید. دوستانی که خواستن کامل این گفتگو رو بشنون و احتمالاً از دست دادن بخشی از این گفتگو رو میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی کل این گفتگو رو بشنون. همچنین سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir در خدمت شماست، گزیده و کل صوت این گفتگو رو میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه بفرمایید. با جناب آقای دکتر امامی رضوی و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا حافظ.
رادیو گفتگو رو میشنوید همراهان گرامی. دوستان عزیز، جناب آقای سید کاظم موسوی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی ما هستند تا در خصوص شعار امسال سوالاتی رو در خدمتشون باشیم. خدمت شما جناب آقای سید کاظم موسوی سلام عرض میکنم. سال نوتون مبارک باشه. انشالله که سلامت باشید و بهروز.
من هم سلام عرض میکنم به محضر حضرت عالی و همکاران محترمتون و به شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ملت بزرگ ایران، این دشن بزرگ و این در حقیقت تحویل سال و حلول قرن جدید و سال جدید رو تبریک عرض میکنم.
بزرگواری جناب آقای موسوی، بفرمایید برای ملت عزیز ایران علت این که سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری شده توسط رهبر معظم انقلاب و این که معظم الله چرا همیشه در خصوص مسائل اقتصادی نکته نظرهایی رو میفرمایند و حساس هستند، بفرمایید برای ما.
خدمت حضرت عالی عرض کنم که اولا ما باید بدانیم که دغدغه حضرت آقا برای تولید و جهش تولید در سال 99 واقعا بسیار مهم بود و در واحدهای تولیدی کشور چون به معنای واقعی و به معنای کارشناسی شده کار پیش نرفت.
بله.
امسال رو دوباره حضرت آقا با تلفیق و با در حقیقت الفاظ دیگه‌ای نسبت به تولید یه محبتی رو، یه شعاری رو دادن که البته شعار مال حضرت آقاست، اما مسئولین چه دولت چه مجلس باید از لحاظ کاربردی و عملیاتی شدن و عملیاتی کردن کارها آستین بزنن بالا در این قرن جدید اول 1400. بالاخره یک قرن شروع میشه و در حقیقت عید باستانی و تحویل سال با یک روحیه جدید، با یک روحیه به قول اتحادی و مقاومت انشاءالله در پای به قول تولید، انشاءالله تولید کنندگان ما، مولدین ما، اونهایی که تو این زمینه در زحمت هستن، انشاءالله این کارها رو پیش ببرن.
بله.
و عللی که حضرت آقا مؤکدن این جملات رو در سالهای متمادی اخیر تأکید میکنن، یه قسمتش در ارتباط با همین بحث کالای قاچاق هست. واردات ما بعضن یه چیزهایی است که تو داخل تولید میشه، صادرات ما بعضن یه چیزهایی شده که تو داخل ما نیاز داریم، صادرات انجام میشه و جنس اقلام شاید برای حتی اقلام معیشتی مردم و کالای اساسی مردم باشد، چون صادر میشود به قول جران میشود، چون کم میشود تو داخل کشور، علیزا با یک محاسبه جدی و دقیق و کارشناسانه هم مجلس و هم دولت توجه داشته باشند. ما که به عنوان کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم و در خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر پور ابراهیمی و تشتش متشخصین و نمایندگان فعال کمیسیون مجلس که هر تک تکشون انصافاً فرهیخته هستن، خدمت شما عرض کنم که در این زمینه حتما انشاءالله از سال شروع سال جدید که مجلس باز خواهد شد و در خدمت مردم و ملت بزرگ ایران خواهیم بود در حوزه تقنین، در سنجر تقنین، حتما به فرمایشات حضرت آقا برنامه های خوب و مصوبات خوبی رو خواهیم داشت. علتش هم این است که ملت ما ملت سرفرازیه، ملت ما ملت بزرگیه، ملت ما ملت همیشه پایکار و همیشه بیدار هستن و اون عظمتی که ملت ما دارد در ملل دنیا ما تا به حال ندیده ایم و این ملت هست که ستودنی است. این مردم که الان مثلا به قول شب عیدیشون و این ایام رو با یه عده خانواده ها مخصوصا در دهش های پایین جامعه، اونهایی که کم درآمد هستن یا متوسطین متوسط به پایین هستن، اونها بالاخره معذرت میخوام از این تعبیری که به کار میبرم و به کار میگیرم، بالاخره صورتش خیلی سرخ میکنن، اما انقلابشون، نظامشون، رهبرشون رو از دست نمیدن. ما این شعار همیشه داشتیم و داریم و خواهیم داشت: دشمن دشمن است. حضرت آقا فرموده ما باید قدرت دشمن شناسی رو داشته باشیم تا اینکه برنامه های خوب و مداق و در حقیقت به قول تحقیق شده رو به قول برنامه ریزی کنیم و تدبیر کنیم. ما بارها گفتیم که اگر دشمن ما را به قول تحریم بکند، رمضانی هستیم، تهدید بکند، عاشورایی هستیم. چرا؟ چون ما می توانیم در داخل کشور از ظرفیت ها، از توانمندی های بیشتری که در کشور داریم، منابع قوی انسانی ما، دانشگاه های ما، دانشگاه های به قول دانشجویان مفتخر ما، دانشجویانی که و مهندسینی که واقعا مخترع هستند، دانش بنیان ما، شرکت های دانش بنیان، ظرفیت های داخلی ما خیلی بالاست. همون بحث اقتصاد مقاومتی حضرت آقا رو اگر لینچ کنیم با این مسائل و دانشگاه ها بیان میدان، حتما یه عده از مشکلاتی که بوده رفع خواهد شد. و حضرت آقا فرموده ضمن این که تولید رو انجام بدید پشتیبانی کنید، یعنی به سر خود نذارید، یعنی پشتیبانی کنید، یعنی نظارت کنید، یعنی اگر کم و کسری دیدید در اون تولید و در اون کارخونه‌ای که بالاخره کورش به قول جرمه، اگر کم و کسری، اگر مثلا موادی به قول اولیه‌اش، مواد اولیه‌اش کمه، باید تأمین کنید. پشتیبانی یعنی این، پشتیبانی یعنی مدیریت خوب، یعنی تدبیر خوب. و این چه حضرت آقا فرموده به قول مانع زدایی ها، مانع زدایی ها به بیان دیگر، من میخوام عرض کنم که حضرت آقا فرمانده ماست، بزرگ ماست، اون هم این هست. از نظر حضرت آقا همون رفع موانع تولیده، یعنی اگر ما در تولید و در جاهای مولد به قول اجر موانعی داشته باشیم، در جهت رفع موانع و در جهت زدودن موانع سرعت بریم جلو، اون موانع رو بذاریم کنار تا تولید ما به معنای واقعی درخشش داشته باشد در کشور، خودشون نشون بدهد و نیازهای داخلی کشور رو بالاخره در هر حال تأمین کند در به قول اقلام مختلف. نه اینکه ما بشینیم روی دستامونو بذاریم روی هم بعد بگیم که همه چیز رو باید ما وارد کنیم و باید کاری بکنیم که دست نیاز به دیگران را دراز نکنیم، دست نیاز به آن سوی مرز دراز نکنیم. مگر ما چی کم داریم؟ منابع انسانی قوی داریم، مواهب الهی به قول بزرگی رو تو کشور داریم، تا این چه کاری بکنیم که از این به قول تشیه زدن و یا این چه به قول خودمونو ببندیم به نفت و قیمت نفت و بالاخره نفت به پول برود و فلان، بالاخره از این اتکا بیاییم کنار و بپردازیم به چیزهای دیگری که صادرات غیر نفتی که در کشور در زمینه‌های مختلف مولدین مختلف در کشور هستن و از این کارها انجام میدن. و من انشاءالله به نوبه خودم در این زمینه تمام کردم عرضمو، به نوبه خودم در این زمینه از کارفرمایان عزیز، از پهلوانان و قهرمانان تولید در کشور قدردانی میکنم و دعوت میکنم. اردبیل هم برای سرمایه گذاری جای خوبی است. زیر ساختهای ما اینجا فراهم شده و جهت جهش تولید و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی که اصلا موانع نداریم اینجا، از زایتای کشور علوی و میهن علوی، از سرمایه گذاران متمکنین متوولین که در کار تولید هستن به اردبیل و استان ولایت مدار اردبیل دعوت میکنم در خدمت این عزیزان و شما عزیزان هم هستید.
بزرگوارید، سپاسگزارم از شما برادر.